یک، اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. ظرفیت تجارت 60 میلیارد دلاری سالانه بین ایران و چین. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه تجارت دو کشور 51 میلیارد و 800 میلیون دلار را تجربه کرده گفت در صورت کاهش تحریم‌ها و برداشته شدن موانع تجاری دستیابی به این ارقام برای ایران و چین بسیار راحت است. آقای حریری به علت کاهش تجارت ایران و چین در بهار امسال اشاره کرد و افزود ارزیابی واردات و صادرات باید در مدت یک سال بررسی شود، زیرا تغییر در قیمت‌های جهانی روزانه و ماهانه برخی از کالاها موجب نوسان آمارها می‌شود. بر اساس اعلام گمرک، مجموع تجارت خارجی ایران در بهار 38 میلیون و 400 هزار تن کالا به ارزش 20 میلیارد و 900 میلیون دلار بود که حدود 7 میلیون و 800 هزار تن آن به ارزش 5 میلیارد و 300 میلیون دلار با چین صورت گرفته است.
سیری در تاریخ معاصر. به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند. برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر ایران رو تقدیمتون میکنیم. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. در برنامه سری در تاریخ معاصر ایران جناب آقای علی اللهجانی، کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت و پژوهشگر تاریخ معاصر مهمان ما هستند و راجع به قراردادهای نفتی ایران در دوره قاجار صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم حضور شما جناب اللهجانی و خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم و ممنون میشم که راجع به قرارداد نفت شمال در دوره قاجار برای ما و شنوندگانمون امروز صحبت بفرمایید.
بله، من در خدمت شما هستم. فقط یک نکته رو قبل از اینکه وارد بحث بشیم اشاره بکنم و اینی هستش که ما در تاریخ معاصر خودمون دو تا قرارداد نفت شمال داریم که این دوتا رو نباید، یعنی باید خیلی حواسمون باشه که این دوتا رو با همدیگه اشتباه نگیریم. یک قرارداد نفت شمال در دوره قاجار داریم، در اواخر دوره قاجاریه.
بله.
که بسیار بسیار معروف است، سری تبعات خیلی جالبی داشته در تاریخ ایران. و یک قرارداد نفت شمال هستش که مربوط به دوره در واقع بعد از شهریور 20 هست و در بحبوحه ملی شدن صنعت نفت و دولت قوام السلطنه که اصلا اون یک بحث جداگانه است. بله. و هیچ ربطی هم به بحث نفت شمال دوره قاجار نداره، یعنی این. بله. دوتا فقط اسماشون شبیه همه، وگرنه از نظر محتوایی چه ارتباطی با هم ندارن.
بله.
در مورد پاسخ به سوال شما که راجع به قرارداد نفت در نفت شمال در دوره قاجاریه بود، باید خدمتتون عرض بکنم که ایران پس از کودتای 1299 دنبال یک نیروی بین المللی قدرتمندی میگشت که بتونه بهش تکیه بکنه و خودش رو از وابستگی به روسیه و بریتانیا در واقع جدا بکنه. به همین منظور سیاست خارجی ایران متمایل میشه به امریکایی ها و از امریکایی ها میخوان که بیان داخل ایران سرمایه گذاری بکنن و در واقع دولت جدید ایران رو که بعد از کودتا به وجود اومده رو حمایت بکنن. بر همین اساس یک قرارداد نفتی معروف به امتیاز نفت شمال.
بله.
بین ایران و شرکت استاندارد اویل آف نیوجرسی که متعلق به راکفلر بوده در 30 آبان 1300 در تهران از تصویب مجلس میگذره این قانون اعطای امتیاز. و باید خدمتتون عرض کنم که مدت این امتیاز حدود 50 سال بوده.
بله.
حق الامتیاز دولت ایران از قرارداد سالی 10% بوده از سود خالص شرکت، و همچنین شرکت حق نداشته که این در واقع امتیاز رو به شخص و یا به شرکت ثالثی واگذار بکنه. همچنین ایران قرار میشه ذیل این قرارداد یک وام 10 میلیون دلاری هم از شرکت بگیره، که متاسفانه این قرارداد، حالا متاسفانه یا خوشبختانه، این قرارداد در واقع تصویب نمیشه. از این لحاظ این قرارداد یک مقدار مشکل زا هست، و اونم این هستش که در قیاس با قرارداد دارسی حق و سهم ایران از 16% میاد روی 10%، یعنی حتی اندازه قرارداد دارسی هم تو این قرارداد گیر ما نمی اومد. البته این رو هم بگم که اولیای دولت در اون دوران، یعنی منظورشون از اعطای این امتیاز بیشتر گرفتن اون وام 10 میلیون دلاری بود، به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی کشور فوق‌العاده خراب بود، جنگ تازه تموم شده بود، تبعات جنگ گریبانگیر ایران بود و در واقع دولت ایران یه دولت بی پول و ورشکسته بود و اینها
جنگ جهانی اول.
بله، و اینها بسیار محتاج اون 10 میلیون دلار بودن. به خاطر همین قرارداد رو، علارغم این که همیشه به قرارداد دارسی اعتراض داشتن و انتقاد داشتن، در این قرارداد میان و حق و سهم ایران رو روی 10% نگه میدارن. فقط تنها حسنی که این قرارداد داره این که آمده که این شرکت حق نداره این قرارداد رو به شخص و یا شرکت ثالثی واگذار بکنه.
بله.
این قرارداد بلافاصله مورد اعتراض روسیه قرار میگیره، چرا که حوزه جغرافیاییش اون 5 تا ایالت شمالی ایران بوده که به طور سنتی تحت نفوذ روس‌ها بوده، یعنی آذربایجان، گیلان، مازندران، استراباد و خراسان.
همون گرگان یا گلستان میشه.
بله بله بله، دقیقاً. دولت روسیه به این قرارداد اعتراض میکنه، از طرف دیگه شرکت نفت انگلیس و ایران هم به این قرارداد اعتراض میکنه، و ولی خب دولت ایران اهمیتی به این اعتراض ها نمیده و مصر هستش که این قرارداد رو با شرکت استاندارد اویل به پیش ببره. ولی در نهایت بر اثر اعتراضاتی که میشه، در واقع مجبور میشه که این قرارداد رو لغو بکنه با شرکت استاندارد اویل. دو سال بعد دو مرتبه مذاکراتی بین ایرانی ها و شرکت های نفتی امریکایی پیش میاد که بر اساس اون ایران موفق میشه در سال 1902 مصادف با دسامبر 1923 یک قرارداد دیگری با شرکت نفت سینکلر آمریکا میبنده، که مفاد قرارداد همون مفاد قرارداد قبلی با شرکت استاندارد اویل هست، یعنی حق و سهم ایران 10% از سود خالصه، مدت قرارداد 40 تا 50 ساله.
بله.
و همچنین متضمن یک پرداخت یک وام 10 میلیون دلاری از طرف شرکت به ایران هست. منتها این قرارداد هم با کارشکنی روس‌ها و بریتانیایی‌ها و همچنین اتفاقاتی در ایران صورت می‌گیره که در نهایت شرکت سینکلر رو و کلاً شرکت‌های آمریکایی رو از ادامه فعالیت در ایران باز می‌داره.
سپاسگزارم ازتون، ادامه صحبتاتون رو در بخش بعدی می‌شنویم. شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید و راجب قرارداد نفت شمال در دوره قاجار با مهمان ارجمندمون جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت صحبت میکنیم و گفتگو خواهیم کرد. جناب اللهجانی، شما راجب قرارداد نفت شمال در دوره قاجار با آمریکایی‌ها صحبت کردید، توضیح دادید، اما در بخش قبل صحبتتون ناتمام ماند. ادامه صحبتتون رو بشنوید.
بله، خدمت شما عرض بکنم که پس از اینکه ایران موفق میشه قرارداد خودش رو با شرکت سینکلر، قرارداد نفت شمال رو با شرکت سینکلر ببنده، دو مرتبه همون کارشکنی‌هایی که در قرارداد با شرکت استاندارد اویل وجود داشت و مرتبه از نو شروع میشه. روس‌ها کارشکنی میکنن، بریتانیا کارشکنی میکنن. اتفاقی که در مورد قرارداد با سینکلر میفته و باعث میشه که به طور کلی شرکت‌های آمریکایی از ایران برن، مسئله قتل کنسول آمریکا در ایران هست. توضیح این که در همون روزهایی که بحث واگذاری امتیاز به شرکت سینکلر مطرح بود و مجلس خودش رو آماده میکرد برای اینکه این قرارداد رو تصویب بکنه، کنسول آمریکا به اسم ماژور اینبری در تهران به قتل میرسه. شرح ماجرا این هستش که در شهر شایع میشه که سقاخانه شیخ هادی که در خیابان شیخ هادی فعلی هست، در واقع کور مادرزادی رو شفا داده. و مردم اونجا هجوم میارن برای اینکه به اصطلاح دخیل ببندن به این سقاخانه. خیلی شلوغ میشه. خبر به گوش کنسول امریکا ماژور اینبری میرسه و ایشون چون به غیر از وظیفه سیاسیش عکاس مجله نشنال جیوگرافیک هم بوده، برای اینکه از این واقعه عکس بگیره و برای مجله به اصطلاح استفاده بکنه، با دو تا از همراهاش میرن بیابان شیخ هادی تا از این واقعه عکس برداری بکنن. گویا حضور ایشون باعث تحریک مردم میشه و یک نفر هم از جمعیت که یک سری از مورخین معتقدن شاید اون شخص گماشته شرکت نفت انگلیس و ایران باشه، ولی خب هیچ سند و مدرکی راجع به این ادعامون نداریم.
بله.
در میانه جمع فریاد میزنه که و با اشاره به ماژور اینبری فریاد میزنه که این بهایی هست و اومده توی سقاخانه سم بریزه و ما باید ایشون رو به اصطلاح دستگیرش بکنیم. مردم با این حرف هیجان زده میشن و به ماژور اینبری حمله میکنن. ایشون هم فرار میکنه با همراهانش، ولی در نهایت در اثر ضرب و شتم مردم در بیمارستانی در تهران فوت میکنه. این اتفاق که میفته، دولت امریکا به شدت به ایران اعتراض میکنه و دولت ایران رو مسئول مرگ کنسول خودش میدونه و ضمن اینکه از دولت ایران $60,000 غرامت میگیرن و یکی از تبعاتش هم این هستش که شرکت‌های نفتی آمریکا مثل سینکلر و مثل استاندارد اویل علی‌رغم اینکه قراردادشون در مجلس تصویب شده بود و آماده کار بودن، در واقع بساطشون رو جمع می‌کنن و به آمریکا برمیگردن.
بله.
و این باعث میشه که در عمل قرارداد نفت شمال در دوره قاجاریه با آمریکایی‌ها به هیچ کجا نمی‌رسه.
سپاسگزارم ازتون. در بخش بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید. در این برنامه قراردادهای نفتی ایران در دوره قاجار رو بررسی می‌کنیم با حضور کارشناس محترم جناب آقای علی الله‌جانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت نفت. جناب الله‌جانی، شما به موضوعی اشاره کردید که خیلی موضوع جذابی از آغاز روابط ایران و امریکا بوده که ماژور اینبری به اصطلاح نماینده امریکا در ایران حضور پیدا میکنه در سقاخانه‌ای که اونجا گفتن کوری شفا پیدا کرده و اتفاقاتی میفته. این خیلی موضوع جذابی است. دوست دارم بیشتر در این خصوص برای ما و شنوندگانمون صحبت بکنید.
بله، خدمت شما عرض بکنم که اگر بخوام یکم دقیق تر و با جزئیات بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنم، باید بگم که ماژور اینبری همونطور که گفتم عکاس مجله نشنال جیوگرافیک بوده، میره به سقاخانه برای عکس برداری.
به غیر از کار سفارتی کار عکاسی هم میکرده.
میره به سقاخانه برای عکس برداری که اونجا مورد حمله مردم قرار میگیره. مردم داد میزنن که این بهاییه و اومده که آب سقاخانه رو توش سم بریزه و مسلمان ها رو بکشه. مردم دنبالش میکنن، اونجا یه مقدار کتک میخوره، بعد موفق میشه سوار درشکه بشه،
فرار میکنه
از مهلکه، ولی مردم دنبالش میکنن در خیابانهای تهران و همراهان ایشون چون ایشون زخم برداشته بوده و مجروح شده بوده ایشون رو میرسونن به بیمارستان. گویا بیمارستان سینای امروزی بوده، من کاملا مطمئن نیستم. در بیمارستان بستری میشه، ولی تعقیب کنندگان ایشون میان داخل بیمارستان میشن و ایشون رو روی تخت با قمه و با مشت و لگد دو مرتبه مجروح میکنن و در نهایت
تعقیب و گریز ادامه پیدا میکنه.
بله، ایشون روی تخت بیمارستان کشته میشه.
از اینکه شنونده برنامه سری در تاریخ معاصر ایران هستید سپاسگزارم و با مهمان ارجمند اون جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت نفت صحبت می‌کنیم.
بله. و برخی قرائن و شواهد که البته خیلی سندیت نداره، یعنی سندی راجبش وجود نداره، فقط قرائن و شواهد هست، میگه که شاید طرفداران در واقع شرکت نفت انگلیس و ایران که مخالف حضور امریکایی ها در ایران به طور کلی بودن پشت این ماجرا باشن. و تنها ما یک گفتگوی داریم بین رضاخان که اون موقع نخست وزیر ایران بوده در اون واقعه و منشی ایشون آقای سلیمان بهبودی، یک گفتگوی بین این دو نفر در تاریخ ضبط شده که بر اساس اون گفتگو رضاخان نخست وزیر معتقده که پشت ماجرای قتل ماجور اینبری نصرت الدوله فیروز، شاهزاده نصرت الدوله فیروز و شاهزاده محمد حسن میرزای قاجار قرار داره.
اینا روابطشون با بریتانیا خوب بود.
اینا با بریتانیایی ها خوب بودن. بله، در واقع اصلا نصرت الدوله فیروز شاید براتون جالب بشه که در میان رجال همون دوره معروف به انگلوفیل بودن بوده. خودش و حتی پدرش فرمانفرمای بزرگ اینا معروف به انگلوفیل های ایران بودن. بله، داشتم عرض میکردم که ماجور اینبری روی تخت بیمارستان کشته میشه و این واقع باعث میشه که امریکایی ها برای حضورشون در داخل ایران یک مقدار دچار شک و تردید بشن. در نهایت از ایرانی های 60,000 دلاری هم غرامت میگیرن. جنازه ماجور اینبری هم سوار یک ناو جنگی میشه از خلیج فارس و راهی امریکا میشه و اتفاقی که میفته و به نفع شرکت نفت ایران انگلیس تموم میشه در نهایت این هستش که امریکایی ها شرکت های نفتی امریکایی از ایران میرن به دلیل ناامنی و تا سالهای پس از 1320 شمسی دیگه وارد ایران نمیشن.
پس قرارداد نفت شمال که با امریکا بسته شد فرجام خوبی نداشت برای امریکایی ها و این قرارداد لغو شد.
هم برای ایران فرجام خوبی نداشت، هم برای امریکایی ها. و اون پروژه تکیه به نیروی سوم دولت های پس از کودتای 1292 هم عملا در واقع با شکست مواجه میشه.
سپاسگزارم از حضورتون آقای اللهجانی در این برنامه و در اینجا با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان ارجمند با برنامه سری در تاریخ معاصر ایران سپاسگزاریم. امیدواریم آنچه که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خداوند نگهدار شما.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
درون آینه رو به رو چه می‌بینی؟ درون آینه رو به رو چه می‌بینی؟ تو ترجمان جهان، بگو چه می‌بینی؟ توی برابر تو، چشم در برابر چشم، در آن دو چشم پر از گفتگو چه می‌بینی؟ چه می‌بینی؟ درون آینه رو به رو چه می‌بینی؟ تو هم شراب خودی، هم شراب خاره خود، سوای خون دلت، سوای خون دلت. در سبو چه می‌بینی؟ بگو چه می‌بینی؟
در آن گلوله آتش گرفته ای که دلت، در آن گلوله آتش گرفته ای که دلت و با میبردش و با سو چه میبینی، چه میبینی درون آینه رو به رو، چه میبینی، چه میبینی
صدای ما رو از استان سرسبز گیلان میشنوید.
من یه گزارش از روستای خورخوره از توابع شهرستان مهاباد. سلام علیکم.
قدیم بخش زاغه، فاصله حدود 40 کیلومتری شهر خرم‌آباد، جاده خرم‌آباد.
روستای امروز ما روستای مندوهی از روستاهای اطراف شهرستان آبادان هست.
این بخشی که الان تقدیم حضورتون میشه در روستای مرزن کلاته شهرستان گرگان ضبط شده.
قالب من هستم از شهرستان راست و بخش زرخیز پیشین که قطب کشاورزی بلوچستان محسوب میشه.
صدای بنده را از اردبیل از دیار سبلان میشنوید.
رادیو اقتصاد در راستای شناسایی افراد توانمند قصد دارد باشگاه راویان اقتصاد ایران ایجاد کند. برای عضویت در این باشگاه فقط کافیه اخبار اقتصادی شهر یا منطقه زندگی خودتون رو به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس برای ما به نشانی پایگاه اطلاع رسانی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد نقطه آر، و یا می توانید به شماره تلفن 938-533-0622 ارسال کنید. شما میتونید یکی از راویان اقتصاد ایران باشید.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 نیست. اگر مایل به دریافت برنامه ها و آخرین اخبار رادیو اقتصاد هستید، میتونید به سایت شبکه اقتصاد به نشانی www.radioeqtesad.ir مراجعه نمایید.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد اف ام 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 2786-2098. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.